بگیره تا سبت و سامت برادرات رو بنویسه. اما این که خریدار که منزل رو یعنی حالا آپارتمان رو یا ملک رو خریده، اون ملک رو قبلا تحویل گرفته طی پرداخت یه بخشی از ثمن و در اختیار داره. بله. و برای پرداخت اون مرحله آخر اقدام نمی کنه و میره اونجا از ملک استفاده می کنه و مالک رو در واقع می داره تحت فشار که نمی تونه اون تحت فشار می داره و اون ثمن معامله رو پرداخت نمی کنه. مالک مجبور میشه به دادگاه مراجعه کنه و میره که مراجعات متفاوت و در واقع یک زمان خیلی زیادی، حالا معمولا یک سال دو سال طول میکشه تا به یه حکمی برسه. بله. اونجا ثمن معامله رو در نهایت میگیره، اون مبلغ نهایی رو. خب اون مبلغ بر اساس اینکه حالا زمانی بهش برده و دیگه ارزش اون زمان اول رو نداره، اینجا مالک متضرر میشه. مالک متضرر میشه و در نهایت حالا درسته ما اینجا خسارت تأخیر تادیه و اینا همه هم داریم توی دادگاه، اما این واقعا باز مراحل خودشو داره. یعنی اگر من بخوام از نظر حقوقی این موضوع رو بررسی بکنم، این شرایطی پیش میاد که مالک اصلا از این خسارت کلا میگذره و کلا میگه همون در واقع مبلغ اولیه رو به من پرداخت کن و من برم، چون پیچ و خمای دادگاه زیاده. از اون طرف ما پرونده هایی رو داریم که خریدار رفته ملکی رو خریده و مالک از قبل روی اون ملک وام کلانی رو گرفته و اون وقت نمیتونه این ملک رو به نام خریدار بزنه و دوباره خریدار اونجا متضرر میشه. سالها پرونده های 5 ساله 6 ساله ما توی دادگاه ها داریم که این زرنگ رو خریدار در واقع داره متحمل میشه. واقعا نمیدونم، فکر میکنم بازبینی توی قوانین و یا بستن راهی که این اشخاص بخوان به این شکل از قانون در واقع سوء استفاده رو بکنم، فکر میکنم راه خوبی باشه. یعنی ما موقع جامعه بهتری داشته باشیم. اون کاری میکنم.
صمیمانه سپاسگزارم سرکار خانم. آقای مهاد باقری، فکر میکنم برداشت من این است که سوال این خواهرمون بخش عمدهش مربوط به فرهنگ معاملاتی در جامعه و سطح مهارت و دوراندیشی و مردم در تنظیم قرارداد است. طبیعیه، ممکنه شما و من ملک تو به من بفروشی، من به شما چک بدم، فردا هم انتقال سند صورت بگیره، شما اگه چک منم پاس نشه مثلا به فرض یه ما بعد، طبیعتا شما با تر دعوا بکنه برای مطالبه وجه چک، و در حالی که ملک نقل و انتقالش قطعی است و صورت گرفته، یعنی یه دعوای متأخر بر به اصطلاح اون موضوع صورت میگیره که شاید کلی دست اندازم راست. من تا اینجا این رو به جا میبینم، این تذکر و این صحبت خواهرمون، که واقعا این نیاز داره به همون واژه بازگردیم که سواد حقوقی رو باید برای مردم ارتقا بدیم که مردم بدونن که اگه به فرض قراردادی رو تنظیم کردن در محضر و ملکشون منتقل کردن، درصدش رو گرفتن، درصدش موند، این بعدن عدم پرداخت به این راحتی ها به اون اجازه نمیده که بازگردن و اینکه بخون معامله رو زیر سوال ببرن، به تعبیر حقوقی معامله مثلا فسخ بکنن. نیاز به چارچوب حقوقی مشخص داره که اگر هینه تنظیم قرارداد اینا رعایت نشن یا از اون به اصطلاح استانداردهای قانونی به اصطلاح عبور شده باشه، مثلا ما در تأخیری که در مورد پرداخت اون به اصطلاح عوض معامله همون ثمن به تعبیرش ما یا همون پول و مبلغ داریم، خب یک دامنه زمانی مشخص در قانون پیش بینی شده، خب اونا طبیعتا در این موردی که خانم مثال دادن مطرح خیلی نمیشن. بیشتر بحث اینه که مردم میرن توی محضر ملک منتقل میگن مثلا چک میگیرن نمیدونن و حتی ممکنه به قول معروف یک توافقات دیگه ای داشته باشن و بعدن عدم انجام اون توافقات اونها رو اذیت بکنه و یا به طرح دعوا کشیده بشن. طبیعتاً فکر می‌کنم موافق باشید که این دیگه برمیگرده به سطح سواد حقوقی به اصطلاح مردم که بیش از نگاه بازنگرانه به قوانین، چون به هر حال قانون به نظر من در حیطه خرید و فروش و بی، من فکر میکنم قانونمون یکی از کم نقص‌ترین قوانینه. میخوام نظر شما رو ببینم.
بله، شما به درستی و قانونی عرفی بیان فرمودید. خب این خانم خوشبختانه هم از دید خریدار هم از دید فروشنده صحبت کردن و واقعا ما در دعاوی حقوقی در دادگاه حقوقی بیشتر مشکلاتمون همینه. همونجور که شما بیان کردین همه اینا به هنگام تنظیم قرارداد برمیگرده، البته من قبل از این توضیح رو بدم که به خاطر همین مسائل الان فکر میکنم لوایحی در قوه قضاییه و مجلس در دست اقدام هست که مردم به جای تنظیم بینامه حالا به صورت قولنامه و تعهد به انجام به قرارداد در دفترخونه دارن سوق داده میشن که برن مستقیم در دفترخونه دیگه همه کارشون با سند دیگه این مشکل پیش نیاد. ولی همون این چند سالی که ما هستیم خدمتتون میایم و از اینجا داریم بیان میکنیم مردم خیلی ساده شاید چیز کنن، اگر در هنگام قرارداد ذکر بشه که در انتقال سند موکول به پرداخت الباقی ثمن هست، هیچ وقت دادگاه ها بدون پرداخت ثمن محکوم به تنظیم
نمی کنه.
یا اگر فلان چک خریدار برگشت خورد فروشنده حق فصل دارد، اینا رو من و شما حقوقی با یک کلام می نویسیم و حل میشه. مردم عادی نمی نویسن چون فکر میکنن تو بونگا رفتن نمیشه آقا قرارداد میگه الان خانم فرمودن کاملا قانونی. خب اگه قانونی پس چرا مشکلات پیش اومده؟ پس قرارداد قانونی تنظیم نشده. درسته بی واقع شده ولی شرایط به طور کامل
چیزی که مد نظر به اصطلاح اراده طرفین بوده رو لحاظ نشده.
بله شما با یک کلام میتونید ببینید اگر چک خریدار برگشت خورد یا الباقی ثمن پرداخت نشد یا روزانه این مبلغ یا دو برابر اون مبلغی که پیش پرداخت شده به عنوان خسارت که قانون هم میپذیره و دادگاه هم عمل میکنن خسارت بده به فروشنده یا متقابل فرق نمیکنه. بنابراین همون سطح حقوقی و سواد جامعه، سواد حقوقی جامعه، شرایط ضمن عقد اینا و از نظر رویه قضایی و قانون، قانون ما در باب بیع شرایط ضمن عقد همون خیارات یا اختیارات طرفین ضمن عقد کاملا الحمدلله کامل هست. ولی فقط مشکلی که الان هست از تنظیم بینامه تا تنظیم سند رسمی هست که دارن کارهای انجام میشه که انشالله این فاصله کم بشه و بعد از توافق اولیه مردم مستقیم در دفتر اسناد رسمی این نقل و انتقال انجام بدن.
سپاسگزارم. امیدوارم سرکار خانمی که با برنامه تماس گرفتن، البته صحبتشون جنبه ارشادی داشت، من ممنونم و همیشه استفاده کردیم، ولی اگر تلویحاً هم سوالی مستور بود در کلامشون، امیدوارم از کلام آقای مهندباقری پاسخشون رو دریافت کرده باشن. آقای مهندباقری، با توجه به خودتون هم اشاره کردید، من یه بار دیگه در واقع میخوام اجازه بگیرم عنوان برنامه‌ای که خدمت عزیزان هستیم و سوال نظرسنجی رو عرض بکنم، میخوام بازگردم به تا فاصله زیاد نگرفتیم به همون سوالی که دوست عزیزمون فرستاده بود که من به شرایط ضمن عقد توجه نکردم، اصلا نمیفهمیدم این الفاظ چیه، حالا پشیمون شدم، میخواستم به حد و مرز حقوقی اعتنای به این حرف رو ببینیم و اینکه اگر فردی واقعا بتونه اثبات بکنه که جاهل بوده نسبت به موضوعات یا متضرر شده به نحو غیر قابل اغمازی از اون صورت به اصطلاح تنظیم قرارداد، چه پشتیبانی های حقوقی رو قانونگذار ازش به اصطلاح به عمل آورده، اونا رو ببینیم. عزیزان همراه، ما با عنوان نحوه تنظیم قرارداد در خرید و فروش املاک مسکونی خدمت شما هستیم. در برنامه امروز خدمت جناب آقای امیررضا محمدباقری عزیز قاضی محترم دیوان عالی کشور هستیم، قاضی بسیار برجسته وزیر کشور. ما به منظرش مرز کردیم، یه سوال نظرسنجی داریم و این بود سوالمونم که آیا به طور کلی از شکل و فرم و روی حاکم بر تنظیم قراردادهای خرید و فروش املاک در بنگاه‌های معاملات ملکی رضایت دارید یا نه، اگر احساس میکنید که رضایتمندی شما به نوی حقیقی محقق شده و اگر تجربه واقعا معاملاتی دارید حتما اعلام بفرمایید گزینه بله را به ما اطلاع بدید و در غیر این صورت گزینه خیر رو که انشاءالله ما بتونیم با توجه به فراوانی اظهار نظر شما انشاءالله در تجدید نظر به در حوزه بازاندیشی مجدد به موضوعات همجوار با این موضوع یا حتی تکرار همین بحث در یک فضای دیگر و در یک چارچوب دیگر انشاءالله بتونیم برنامه‌ای رو داشته باشیم که شاید قدری از دغدغه‌ها و نگرانی شما بتونیم کاسته باشیم. و اما برمیگردم به شما برادر عزیز آقای مهندباقری راجع به این که در واقع در ارتباط با فرض اون سوال عزیز شنونده‌ای که برای ما فرستاده بود، به لحاظ حقوقی تا کجا میتونه امیدوار باشه به حمایت‌های قانون‌گذار و پشتیبانی قانون؟
جناب اوکنانی، من خوبه که در اینجا این بحثم بگم، بحث مفیدیه راجع به آثار قرارداد و الزامات قراردادی. هر قراردادی که بین طرفین، منظور قرارداد عادی هست،
بله،
هر قراردادی که بین، حالا رسمی هم در بر میگیره، مثلا تو رسمی اشکالاتی ایجاد نمیشه، بیشتر در قراردادهای عادی هست که اختلاف پیش میاد. هر قراردادی که بین طرفین، حالا بالاخص قرارداد خرید و فروش یا بی، تنظیم میشه دارای آثاری هست. یه موقع طرفین میان شرایطشون رو ذکر میکنن تو قرارداد، بهش میگن آثار قراردادی، یعنی الزامات ناشی از قرارداد که طرفین مقیدن و دادگاه هم مطابق شرایط طرفین حکم میده به نفعشون. مثلا چه تاریخ تحویل بشه، اگر تحویل نشد چقدر خسارت بده، یا اگر چک برگشت خورد معامله فروشنده حق فصل داره. اینا همه شرایط قراردادی هست و الزامات ناشی از قرارداد که قانونگذار هم بهش احترام میذاره.
بله.
یه موقع طرفین شرایط رو کامل بیان نکردن یا ذکر نکردن، ولی قانوناً آثاری هست، مثلا تنظیم سند رسمی نقل و انتقال از آثار بیع هست. اینا رو میگن الزامات قانونی. ما اگر ننویسیم هم که فروشنده مکلف هست در فلان تاریخ در دفترخانه حاضر شود و سند رسمی رو تنظیم کنه، باز هم از نظر قانونی ملزم هست، یعنی میاد دادخواست میده خریدار و فروشنده ملزم میشه که این سند، یا مثلا تحویل بیع، تحویل مبیع از آثار بیع صحیح هست. همین که بیع و خرید و فروش محرز شد، فروشنده مکلف است که مورد معامله رو تحویل خریدار بده. اینا از آثار صحیح بیع هست، اینا الزامات قانونی. یه سری آثار هم ما داریم عرفیه.
بله.
یعنی اگر تو قرارداد ذکر نشده، تو قانون هم به صراحت نیامده، ولی در عرف میگن آقا کسی که فروخ و خرید این آثار هست، اینا رو هم قانونگذار پذیرفته و دادگاه بهش توجه میکنن. ولی در مورد فرض خاص سوال که فرمودید، اشاره من کردم که اگر خریدار یا فروشنده ای که حالا مدعی هست شرایطی چاپی بوده یا من نخونده امضا کردم، میتونه از طریق شهادت شهود، از طریق جلسات حالا ثابت بکنه که منظور ما این نبوده، منظور ما این شرط نبوده، من این و حالا این همینجوری به صورت اتوماتیک وار توی مثلا قرارداد بوده امضا شده، اصل بر اونه که دادگاه اونو ملاک قرار میدن، ولی میتونه خلافش هم ثابت بکنه.
ما واسه ما واخر سپاسگزارم. در قلمرو حقوق کیفری بحث خیلی خوبی داریم، میگیم که جلب قانون رافع مسئولیت نیست. میخوام یه جمله هم در این حوزه داشته باشیم از عزت‌عالی. در واقع اون سختگیری که در قلمرو حقوق کیفری، یعنی در واقع حقوق ناظر به جرایم و مجازات ها به تعبیری داریم، در قلمرو خصوصی یه ذره به نظر میشه، به نظر میرسه تعدیل یافته جلوه میکنه، و اونم این که امکان این که بتونیم با اثبات جهل، جهلی که بتونه به نوعی صحت یه قرارداد رو زیر سوال ببره. نمیخوام در واقع اینجوری ادعا بکنم که شبهه در واقع دست اندازی یا به قول معروف تعرض به حریم شرایط به قول معروف عمومی صدر قراردادها به قول معروف ایجاد بشه، من خاصی اینو واقعا ندارم، ولی فکر میکنم امکان استناد به جهل و مقاومت در برابر الزامات قانونی با اثبات جهل در قلمرو حقوق خصوصیمون، یعنی حقوق مدنیمون، که یکی از جلوه هاش و یکی از حوزه های بیکرانش میتونه همین خرید و فروش و عقود به اصطلاح ناظر بر معاملات خرید و فروش املاک مسکونی مشخصا باشه، قابل استفاده و قابل استناد از حضرت علی. با این موافق هستی که یعنی مردم واقعا گاهی اوقات ممکنه چیزی رو اراده کرده باشن و چیز دیگری رو امضا کرده باشن؟
بله.
یعنی اینها به نظر میرسه به لحاظ حقوقی از این بستر برخوردارن که به طرقی که شما فرمودید و سایر البته مجاری اثباتی ما بتونیم مقاومت کنیم در برابر اون الزام پیشینی قانونگذار که میگه اگر چیزی رو امضا کرده شما مشغول ذمه اونید.
بله. اتفاقا اینم بحث عمومیت داره و خوبه در اینجا گفته بشه که مردم هم به هر حال مطلع باشن. مصداق بارزش جناب آقای کنانی، ما بینامه هایی رو طرف ارائه میده یا وکالتنامه هایی رو ارائه میده و طرف مقابل که امضا کرده ذیل سند عادی رو میگه من اینو برای اخذ وام امضا کردم، برادرم یا این آشنا به من گفت اینجا رو امضا کن، من میخوام برم وام بگیرم، من قصد فروش ساختمانمو نداشتم، من برای گرفتن وام اینو امضا کردم. بعدن متنش رو خودشون اضافه کردن، پر کردن و من به صورت سفید امضا اینجا رو امضا کردم. و همونجور که فرمودی شاید در کیفری ما جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و به طور دقیق اجرا میکنیم. حالا اونجا هم شبهه حکمیه و موضوع اینا رو داریم که استثنا میزنه،
واقعا سخته.
آره، ولی در حقوق خصوصی و در امور حقوقی عرضم به حضور شما که درسته است بر این هست که کسی که قراردادی رو سندی رو امضا کرد، امضا منتسب به اون شد، متنش رو قبول داره و پذیرفته، ولی میتونه ثابت بکنه که حالا یا سفید امضا بوده یا اراده دیگری داشتن و این قابل اثبات هست.
سپاسگزارم. همین رو می‌خواستم ببینیم و بشنویم که طرق در واقع عبور از خیلی از الزامات قراردادی در قلمرو خصوصی واقعا خیلی گسترده است. این
حالا من این مثالش عرض کردم که تو دادگاه ما باش روبرو هستیم، اینه که طرف یک برگه‌ای رو ارائه میده، میگه من طبق این قرارداد خریدم یا وکالت داشتم در فروش، طرف میگه این سفید بوده مثلا، حالا ادعا میکنه برای وام مثلا. نمونه عرض کردم که مردم میخوان امضا کنن.
واقعا مبتلا به بود، انصافا مبتلا به بود و من بارها و بارها با موضوعات مشابه این برخورد داشتم و شنیدیم. خیلی اوقات آقای اماد باقری انتظاری هم نیست، مثلا واقعا شخص میبینید سواد حقوقی که هیچ نداره، سواد حتی خواندن نوشتن هم نداره، طرف اومده یه امضایی که اصلا اگه فردا هم ازش بپرسی امضا تو این رو اینجا امضا کن، امضای دیگه ممکن انجام بده، حتی امضای مشخص هم نداره، اصلا انگوش گرفتن به قولشون اومدن و متن رو تنظیم کردن. انصافا این انبساط به قول من روحیه قانونگذار در متن گزارنویسی های قانونی به نظر من یکی از پایه های انصاف محوری و عدالت خواهی هر نظام حقوقی و هر مجموعه قانونی میتونه باشه و باید باشه. درست حالا ما میگیم در قلم روغ جزایی قدری دوگمادی و محدودتره، بسته تره، یعنی واقعا خیلی سخته که بشه ادعا کنیم که آقا من نمیدونستم این عمل جرمه. معمولا شاید بگم نادر کل عدم هست که بتونیم به اون به اصطلاح استناد بکنیم، خصوصا در حوزه جرایم خطرناکتر و شدیدتر، ولی در حوزه حقوق خصوصی من فکر میکنم این فرهنگ حقوقی بیشتر پذیرا هست، یعنی به اصطلاح قلب بحث اینجا قدری بزرگتر و گسترده تر است. به نظرم نیازم داریم اینها رو شاید در رویه سازی های قضایی که خودتون بهتر استظهار دارید مدخلیت بیشتر و بهتری هم ببخشیم که بتونیم واقعا در پاسداشت آرمان هایی مثل عدالت در جامعه موفق تر عمل بکنیم. چون همیشه میگیم که چه چیزی درست است، برای اینکه انتظار داشته باشیم چه چیزی درست است، اون چیزی که درست است در جامعه رقم بخوره، باید به مردم ابزارهای درست رو بدیم، یا اگر هم ابزار رو نمیدیم به خود مردم، باید بتونیم فرصت‌های حمایتی قانونی صحیح و کاملی رو ایجاد بکنیم. آقای معاد باقری، دقیقاً ما الان چیزی در حدود فکر می‌کنم 5 6 دقیقه زمان داریم. یک عزیزی برای ما با شماره 912-8225 سوالی رو راجع به قولنامه پرسیده بود که اساساً قولنامه چقدر اعتبار دارد؟ اگر من خونه‌ای رو قولنامه‌ای بخرم و در دفاتر اصل رسمی نقل و انتقال صورت نگیره، این حدود اعتبار این قولنامه تا کجاست؟ ملکی را خریدم بعد فهمیدم به 11 نفر دیگرم فروخته شده. واقعاً سوال کاربردی.
سوال خیلی وسیعه. اولاً آیا ایشون منظورش خاص قولنامه است یا همون بینامه است؟
درسته.
خب اگر منظورش خاص قولنامه باشه، اون قولنامه واسه این متنش چی نوشته شده؟ آیا هیبت از بی
ملکی همون چیزی که بونه؟
آره
ملکی.
آره.
بله.
ما اخیراً چون از طریق دفتر خدمات قضایی این دادخواست ها میاد، وکلای محترم می نویسن انجام تعهد. بله. ما میگیم این خیلی وسیعه، آخه این انجام تعهد چیه؟ تحویل مبی، الزام به تنظیم سند، ابطال، چیه این انجام به تعهد؟ یعنی من از همینجا و از وکلا واقعا خواهش میکنم که اینقدر الفاظ کلی رو به کار نبرن، خواسته باید روشن باشه و خواسته مبهم. آره، ایشون اگر واقعا قولنامه باشه، خب میتونه به از باب همون انجام تعهد، چون در اون قولنامه به هر حال تعهداتی داده اون تعهداتشو بخواد و انتقال سند رسمی. در باب این که فرمودید به چند نفر فروخته، طبیعتاً و مطابق قانون خریدار مقدم، کسی که اولین نفر هست که بی رو خریده، ما مواردی داشتیم آقای دکتر که طرف با سند عادی خریده بود، کد رهگیری نداشت.
بله.
یکی اومده بود 6 ماه بعد خریده بود با کد رهگیری. حالا سوال این بود که اون که کد رهگیری داره آیا اون معاملهش رسمی تره؟ ولی ما میگیم نه، ما از نظر دادگاه و قانون کسی که بی انجام شده اصلا شفاهی بی انجام شده باشه اون تو باید ثابت بکنه در ذاتگاه
دقیقاً که تاریخ مقدمه آمده
البته. پس کد رهگیری دارد یا ندارد یا سند عادی یا رسمی حتی، یعنی ممکنه سه دست عادی فروخته رفته به نفر چهارم.
آقای من واقعا سپاسگزارم، خیلی تذکر به جایی بود چون یه لحظه عذرخواهی میکنم کم دور قطع کردم، ولی ادامه بدید بلافاصله. عزیزان ممکنه مثلا برن توی دفاتر این بنگاه ها معامله بکنن، بگن خب برای کد رگیری هم الان به ما دادن و حتی ضوابط و خطا ربطایی رو هم داشته باشن که بتونن بپرسن که این کد رگیری صحیحه، خیالشون راحت بشه که این به کسی دیگه فروخته نشه، در حالی که شما به جا دارید میفرمایید ممکنه چند تا معامله قبل
بدون کد رگیری انجام شده باشه،
یعنی به این موضوع هم فوق العاده
یا بعدن رفته باشه با سند رسمی، یعنی به من با کد رهگیری فروخته ولی رفته با سند رسمی به دخترش و پسرش به دیگران انتقال داده. در هر حال نظر قانون و دادگاه اون معامله اول مالک شناخته میشه و معاملات بعدی باطل هست. حالا این در یک کلام خیلی راحت گفتنش، ولی یه دو سه سال باید این خریدار بیچاره دادخواست بده و اثبات بکنه که زودتر از همه خریده و حکم بگیره بر انتقال، و اگر سند رسمی هم فروشنده رفته برخلاف قانون به دیگران منتقل کرده اونا رو ابطالش رو بخواد. حالا اگر مجالی صحبت باشه من در خدمتتون هستم بیشتر توضیح بدم. اگر
صمیمانه سپاسگزارم همکاران عزیزم، ما چقدر زمان داریم؟ فکر میکنم در کمتر از یک دقیقه، درسته؟ سپاسگزارم آقای محمد باقری عزیز، زمانمون تقریبا خاتمه پیدا کرده. ممنونم از جامعیت کلام شما، حسن پاسخگویی.
من یه کلام تا شما کلامو تموم نکردید، واقعا خود شما به من خیلی کمک میکنید در این مباحث، در بیانش، در توضیحش. به هر حال شما خودتون استاد دانشگاه هستید، ما مباحثه میکنیم جناب آقای
کوچه. تمنا میکنم عزیز
ما، از این لطفی که به ما دارید و به هر حال ما شایسته این تقدیرها نیستیم.
تمنا میکنم،
خیلی ممنونم از لطفتون.
کم از واقعیت های بیشمار میگم همیشه، خصوصا در مواجهه با حضرت عالی. به هر حال سپاسگزارم از حسن نظرتون، از اینکه افتخار دارید به برنامه خودتون تشریف فرمان شدید. ان شاءالله بتونیم در برنامه‌های آتی هم خدمت شما باشیم. از شنوندگان عزیزم صمیمانه سپاسگزارم، آرزو میکنم که هر لحظه حال دلتون بهتر و خوش باشه و امیدوارم که سلامتی مهمان همیشگی خانواده شما. انشاءالله که با ارسال نقطه نظراتون از طریق شما پیامک 301035 ما رو همراه بفرمایید با نقطه نظراتتون، که انشاءالله بتونیم در برنامه‌های بعد با مدخلیت دادن به نقطه نظرات شما به ارتقای کیفی برنامه همراستای با پاسخ‌دهی به دغدغه‌های شما کمک کنیم. ممنونم و لحظات خوشی رو برای شما آرزومندم. در پناه حق، شادکام و سرفراز باشید.
همکاران خوب من آوای قانون امروز رو با موضوع نحوه تنظیم قرارداد خرید و فروش در املاک مسکونی تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده خودتون راجع به این برنامه و سایر برنامه‌ها مطلع بفرمایید. اما بریم و همراه بشیم با روایت رنگ‌ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا ببینید اوایل ماه اکتبر
تمام روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ایران یک ماهواره بر با فناوری بالا را با موفقیت آزمایش کرد. خیلی خبر خوبی بود که همه را خوشحال کرد.
آنچه مشاهده می‌کنید لحظه پرتاب نخستین ماهواره نظامی است. دفاعی پاسداران است. آنباره ای که با دقای دیگر و با استقرار در مدار زمین مهر تاییدی بر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
تفاوتی با کارهای گذشته داره. پیشران اون در واقع از نوع ترکیبی سوخت مایع و جامد هست. طبیعتاً فقط ابرقدرت‌ها این توانمندی رو دارن، چند تا کشور بیشتر نیستن و بقیه مصرف کننده این فناوری هستن و امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیره و ما حتماً باید جایگاهمون رو در فضا به اصطلاح پیدا بکنیم.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم، آنها چیز دیگری می‌گویند.
امیدوارم رژیم ایران به این خواست مردم ایران احترام بگذارد که اولویت را به اختصاص منابعش برای امنیت و سلامت مردم بدهد، نه کارزارهای جهانی ترور.
فعلا توان این که موشکی رو بفرستن و ماهواره‌ای رو در مدار قرار بدن رو دارن.
مصوبه شورای امنیت از ایران خواسته دست به چنین آزمایش‌هایی نزنه.
آزمایش قدرتی در مقابل بازیگران دیگر. از این رو چنین کاری بیش از همه در چارچوب تنش بین ایران و آمریکا دیده می شود. این که پول فعالیت‌های سپاه چرا خرج مردم نمی شود و این که این فعالیت‌ها خلاف اراده جهانی است.
سپاه پاسداران که ما سازمانی تروریستی معین کرده ایم امروز یک موشک پرتاب کرد. من فکر می کنم حق هر کشوری است که به سازمان ملل برود و ببیند که آیا این کار سپاه با مصوبه شورای امنیت همخوانی دارد یا نه. به نظر من اصلا همخوانی ندارد.
برای کشورهایی که نگران پیشرفت‌های نظامی ایران هستند، مسئله اصلی قابلیت موشکی ایران است.
وقتی ایران برای اولین بار یک هواپیمای جنگنده به نام کوثر را رونمایی کرد، افتخاری در صنعت هوایی ایران ثبت شد.
کوثر جنگنده رزمی آموزشی ماست. به تولید انبوه رسیده است از سر تا دم.
به ساخت و تأمین هیچ یک از این قطعات به خارج کشور وابستگی نداریم. در واقع اومدیم از رادار پیشرفته چند منظوره کنترل آتش در این هواپیما استفاده کردیم که بومی کشور خودمون هست.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم، حرف دیگری می‌زنند.
شما باور می‌کنید کشوری که توانایی تولید کارت ملی و قوطی رب گوجه و بطری آب معدنی رو نداره جنگنده بسازه؟
کارشناسان اما در خصوص نحوه ساخت و توانایی این جنگنده تردید دارن.
شما اگر به این هواپیما نگاه بکنید به راحتی میتونید ببینید که این هواپیما یک فروند F-5F یک هواپیمای آمریکایی هستش.
این نوع خبر رسانه‌ای که میخواهد همه موفقیت‌ها را به شکست تبدیل کند، شبیه یک عملیات ضرب در ریاضی است که یکی از اعداد صفر باشد. به این شگرد در رسانه شروع صفر میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
در ریاضی صفر ضرب در هر عددی مساوی به صفر. شروع صفر دقیقا به این معناست که رسانه ذهن مخاطب رو مرتبا با صفر ضرب میکنه، یعنی همه چیز تهی و منفی میشه و هر نوع اقدامی هم صورت بگیره ذهن با شروع صفر شروع میکنه. پل ساخته میشه، شروع صفر تو ذهن مخاطب میشه دزدی مسئولین. پلو میاد رسانه میبره به سمت اینکه یه جایی اومدن از این پروژه خوردن. از کل عظمت پل اونجا چون با دزدی هم ویروس کرونا اومده، واکسن داره ساخته میشه، یه تعداد آدمه میشن میرن توی ارمنستان واکسن بزنن. اینا میگن هام ببین واکسن ساخته شده در ایران ها، برکت اومده، فلان اومده، بهمان اومده، اما مردم خاموشن میرن ارمنستان واکسن میزنن، همه پاشید برید اونجا. پس همه این کار برکت دوباره میاد به ناتوانی مسئول، ناتوانی بیعتمادی مردم ضرب در صفر میشه. ارمنستان میشه اوکی، در حالی که تو ارمنستان 8% بیشتر واکسن نزدن، خودشون اعتقادی به اون واکسن ندارن، ولی اون میاد ضرب در صفر میبره به سمت حرکت جدید که اون حرکت جدید هدف گذاری ارمنستان میشه.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه. تا ثانیه‌های دیگر کم کمک میرسیم به ساعت 12 و نوبت میرسه به پخش مجله تحلیلی خبری امروز رویداد.